دوستان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین. سال نوی میلادی بر همه مبارک باشه. انشالله که سال پر از سلامتی و برکت و شادی داشته باشی. حقیقتش از 6 سال پیش که جلسات ما شروع شد، ما عمدتاً به رمزگشایی داستانهای مثنوی پرداختیم. تقریباً داستانهای خیلی زیادی رو تو این 6 سال خوندیم. در جاهایی که لازم بوده برای توضیح به غزلیات پرداختیم. اما امسال تا پایان دوره زمستانی به رمزگشایی از غزلیات دیوان کبیر، حافظ و همینطور دیگر کسانی که مثل شبستری و عطار در این زمینه ها فعالیت های زیادی داشتند خواهیم پرداخت. در رابطه با مسئله غزل و دیوان کبیر، من خدمتتون عرض کنم یه مقدار خیلی زیاد با مثنوی متفاوته. مثنوی عمدتاً مولانا نقش یک آموزگار رو داره در این جوشش هایی که در درونش انجام میشه. خیلی جاها سعی میکنه که طوری منتقل کنه حرفا رو که قابل هضم باشه تا حدودی. در دیوان کبیر همونطور که خودش میگه کاملا عنان از دستش رفته. فرق دیوان شمس و مثنوی عمدتا در اینجاست که دیوان کبیر در شهود، در حالت‌های سکرات عرفانی بیان شده. مثنوی بیشتر جنبه‌های معلمی داره، آموزگاری داره. دوستان همه می‌دونم آشنایی دارن، فرهیختن تو این زمینه‌ها، ولی برای دوستانی که آشنا نیستن یه مقداری مجبورم این توضیح رو بدم که کتاب‌ها، آثاری که از مولانا به یادگار مونده، هیچ کدوم از اینها نامی برش نهاده نشده. اینا هیچ اسمی نداره. یعنی شما وقتی که میگید مثنوی، مثنوی اسم عامه، یک روش شعر، یک متد شعریه، مثل غزل، مثل قصیده. مثنوی هم یه سبک شعریه. بسیاری از شعرهای ما قبل از مولانا خیلی زیاد مثنوی گفتن، مثل عطار، مثل نظامی، مثل سنایی. اینا بسیار مثنوی، در سبک مثنوی شعر گفتن. اما فقط این کتاب به اسم مثنوی موند. مثنوی این سبک از سنایی، ثانی، دوتایی گرفته میشه. میدونید حرف آخر مصرع اول با حرف آخر مصرع دوم باید همخونی داشته باشه. به همین خاطر بهش میگن مثنوی، یعنی دوتاییه. این دوتا با هم میخونن. این سبک خیلی در زبان و ادبیات ما متداول بوده. اما همیشه که میگن مثنوی، این کتاب به ذهن ما میاد. این کتاب رو میبینیم. مولانا هم همینطوره. اسم خود مولانا، میدونید مولانا یعنی مولای ما، یعنی کسی که سرور ماست، کسی که بزرگ ماست. این از القابیه که هنوزه در کشورهای عربی به کار میره، حتی در فارسی ما به کار میبریم. اما تا میگیم مولانا جلال الدین به ذهن ما میاد. این لقب هم، این اسم هم به طور عام هست، ولی همیشه به مولانا اختصاص پیدا کرده. رومی لقبی نیست که ما به اون دادیم. رومی رو عمدتاً غربی ها به مولوی دادن. و رومی از اصطلاحاتیه که چون میدونید قسمت عمده ای از عمرش رو مولانا در ترکیه امروز، که در اون زمان، در زمانهای قبل، حتی قبل از اسلام، این روم شرقی بود و به روم میشناختن، اونجا زندگی کرد و همین خاطر بهش گفتن رومی غربی ها. مولانا غیر از اینها آثار دیگه‌ای هم داره که اینها همه دال بر بی تکلفی مولاناست، فراتر بودن از این که من فارسی زبانم، ترک زبانم، عرب زبانم، بسیار فراتر از اینها بی تکلف با ما صحبت کرده. ببینید کتابی داره مولانا به نام فیه ما فیه، اینها جلسات خصوصی مولانا با شاگردان مخصوص بوده. اگر وقت میکنید حتما بخونید، خیلی کمک میکنه به درک خود مثنوی. دیوان کبیر بحثش متفاوته. فیه ما فیه به عربی یعنی در آن است هر آنچه که در آن است. هیچ مفهومی رو نمیرسونه. در آن است آنچه که در آن است. هیچ زمانی اسمی بر روی آثارش مولانا نگذاشت. این درواها و درگیری هایی هم که وجود داره بین ما هاست که این حالا کجایی بوده، کجا دنیا اومده، افتخارش مال منه، افتخارش مال اونه، اینها برتر از این حرفا می اندیشیدن، برتر از این جهان رو دیده بودن. این توضیحات مختصر رو من خدمتتون دادم چون ما به هیچ عنوان مولانا رو و مثنوی رو هرگز و هرگز از دیدگاه های تاریخی، از زوایای مختلف تناسبات تاریخ و یا از دیدگاه های دینی بررسی نکردیم. در تمام این 6 سال ما فقط راجع به خودشناسی صحبت کردیم، مطلقاً خودشناسی و فقط خودشناسی از دیدگاه مثنوی. جاهایی هم مجبور شدیم از ادیان مختلفی دلیل ها و بیاناتی بیاریم، به خاطر اشعار و داستان ها بوده. اما زمانی که شما وارد دیوان کبیر میشین داستان متفاوت میشه. به جای خودشناسی، البته بی ربط نخواهد بود، در رابطه با خودشناسی هم مسلماً مطالبی گفته خواهد شد، به دقایق و رموزات و اسرار تعالیم عرفا باید پرداخت. این اون نکته‌ای بود که من می‌خواستم تو تمام این مقدمات خدمتتون عرض کنم. یک رموزاتی داره که در دیوان کبیر کاملا متفاوته با اون ابیاتی که ما در مثنوی می‌خوندیم. شاید به جرأت بدون اینکه بخوایم از کسی بت بسازیم، هر بیت مولانا ده‌ها و ده‌ها و ده‌ها معنی متفاوت داره. اما وقتی وارد میشید در دیوان کبیر اصلا داستان عوض میشه. صحبت‌ها از چیزهایی هست که تا اهل دل نباشی، تا در مسیر عرفان نباشی، درکش بسیار مشکله. بسیاری از این ابیات دیوان کبیر در خداگاه گفته نشده، در همون اون مستی‌های عرفانی گفته شده. چون امشب اولین جلسه ما بود، من حقیقتش سعی کردم برای شروع و وارد شدن به داستان غزلیات و اسرار پیچیده عرفانی یه مقداری برای جلسه اول سبکتر حرکت کنیم و بذاریم بقیه مسائل سنگین رو برای جلسات بعد انشاءالله. به همین خاطر چون سال جدید میلادی هم هست، من یه غزلی رو خدمتون میخونم از مولانا. این در رابطه با مسئله خنده، شادی و غم هستش که غم رو اینها چه دیدگاهی بهش داشتن و ببینیم که مولانا در رابطه با این داستان چی میگه. من غزل رو اول خدمتون میخونم، بعد با هم رمزگشایی میکنیم. غزل شماره 674 دیوان شمس هستش. توضیح هم دوستانی که اطلاع اگر ندارن، دیوان شمس همون دیوان کبیر هستش و این اشعار مطلقاً مال مولاناست. اونجوری که در تاریخ به ما گفته شده هیچ کدوم از این اشعارم ربطی به شمس نداره. و چون در تطابق تاریخی که شمس از مولانا جدا میشه و مولانا شروع میکنه به شعر گفتن، خیلی ها گفتن قبل از دیدار با شمس ابیاتی رو گفته، خیلی ها گفتن نه عمدتا بعد از دیدار شمس، بعد از 38 سالگی مولانا شاعر شده. در خیلی از اینها سوز و گدازهای متفاوتی وجود داره و توجه داشته باشید، باید با اون چشم و دیده دریا به این ابیات نگاه کرد. بگذاریم. غزل 674 از دیوان شمس. چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. مگر ما شهنه ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد. بقرد شیر عشق و گله غم، چو سید از شیر در صحرا گریزد. ز نابینا برهنه غم ندارد، ز پیش دیده بینا گریزد. مرا سوداست تا غم را ببینم، ولیکن غم از این سودا گریزد. همه عالم به دست غم زبونند، چو او بیند مرا تنها گریزد. اگر بالا روم پستی گریزد، وگر پستی روم بالا گریزد. خموش باشم خموش باشم، بود که این غم در افتد؟ غلط، خود غم ز ناگویا گریزد. کلن شعر بر اساس صنعت تشخص ساخته شده، یعنی شخصیتی که به غم داده میشه و شخصیتی که به عارف داده میشه در مقابل غم. ببینید، یکی از بزرگترین مسائلی رو که مولانا برای ما به همراه آورده، مولانا بسیار شاد بوده. مولانا در شادی و شکرستان زندگی کرده. همیشه خدا هم صحبتش این بوده که مثل همین ابیاتی که دارید میبینید، این غمی که شما ازش حرف میزنی این یعنی چی؟ چرا من نمیفهممش؟ چرا شما اینقدر ازش مینالین؟ این چیه که من هر کاری میکنم با این درگیرشم از من فرار میکنه؟ لغت غم، این لغت لغت فارسی نیست، این لغت عربیه. ریشه لغت، زبانشناس های عرب بر این عقیده هستن که زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بوده، یه زمانی میرن اینها تو صحرا، حالا عید بوده هرچی، برای نماز عید، ظاهرا عید فطر بوده، آفتاب سنگینی میتابیده، سوزش وحشتناکی رو بدن داشته. در اون زمان یه مقدار ابر پدید میاد، هوا ابری میشه. وقتی که هوا ابری میشه نمیتونن نماز بخونن. به اون ابر پیامبر لقب قمامه میده. همونجا مسجدی بنا میکنن به نام مسجد قمامه. این ریشه لغتی قم هستش که از اینجا گرفته میشه. همون جوری که دانا از قم فرار میکنه، شما میدونید هیچ آدم دانایی سمت قم نمیره. عاقل چرا کند عاقل کاری که بازارت پشیمانی؟ دقیقا همین داستانه. میگه حالا دو برابر اون غم از من فرار میکنه، من میخوام به سمت غم برم، من میخوام این رو بفهمم ولی به سمت من نمیاد. چطور میشه که به سمت من نمیاد ولی به سمت بقیه مردم میره؟ ببینید، مولانا دو مرحله اصلی زندگیش داره. یه مرحله یه که قبل از آشنایی با شمسه که میدونید خودش بر اساس گفته خودش در دیوان کبیر میگه اون زمان مرده بودم، گریه بودم، ولی یک مرتبه تبدیل شدم به خنده، یک مرتبه تبدیل شدم به زندگی و به حیات پیوستم و دیگه تمام این داستانها رو من فراموش کردم. اگر کسی میتونه به این مرحله برسه، این صحبت عرفای ماست. میگن اگر یک انسانی دنیا اومد که دوتا بال داشت تونست بپره، تمام انسان ها میتونن اینجوری باشن. اگر یکی که تونست بکنه، بقیه هم میتونن بکنن. اگر کسی تونست اینجوری از غم فرار کنه، یعنی نه اینکه فرار کنه، بره به سمت غم ولی غم جرأت نکنه طرفش بیاد، بقیه هم میتونن این کارو بکنن. این چه شکری بود که این خورد، این چه کیمیایی بود که این خورد و به یک همچون شادمانی جاودانه‌ای رسید. بیانات مولانا رو در قبال غم و در قبال رسیدن به شادی شما در هیچ کدوم از عرفای ما قطعا پیدا نمی کنید به این قدرت، در نزد هیچ کس به این قدرت، به این صراحت پیدا نمی کنید که بگه خون غم بر ما حلال، خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. شما هرگز اینو پیدا نمی کنید که به این صراحت صحبت از این بکنه که غم دور ور ما بیاد در خون خودش می غلطه. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم. خیلی مهمه، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. امشب برای اینکه این داستان رو من بتونم خدمت شما باز کنم، سه تا راهنمایی اساسی میکنه مولانا برای اون اتفاقی که برای خودش افتاد. که برای من چه اتفاقی افتاد که شما اگر این اتفاقی که افتاد برای من برای شما هم بیفته، شما هم به سمتش برید، به همین شادی و خوشدلی میرسید. سه نوع راهنمایی اساسی داره. یکی از مسائلی رو که مولانا مطرح میکنه آزادی و آزادگیه، آزاد شدن. آزادی به معنی این نیست که در عرفان منظورمه که من هر کاری که هر چی که دلم میخواد بگم، هر گستاخی، هر بیادبی اسمش آزادیه، این به این صورت نیست. آزادی یکی از مهمترین معانی رو که داره آزاد شدن از خیلی وابستگی هاست. شما یک آن به زندگی خودتون نگاه کنین، ببینید چقدر از این نیازهایی که غم‌افزا هستن واقعی‌اند، چقدر مجازی‌اند، چقدر اینها نیازهای واقعی‌اند و چقدر اینها نیازهای کاذبند که ما اینها رو واقعی میپنداریم، ما تصور میکنیم که اینها واقعی‌اند. یکی از مهمترین مسئله ها رها شدن از این خواستن هاست که مولانا مطرح میکنه. سر این موضوع ما مفصل صحبت کردیم که رهایی به معنی این نیست که من هر آنچه رو که نفسم بهم حکم میکنه انجام بدم. رهایی به معنی اینه که توهم آزادی. ببینید ما خیلی جاها صحبت میکنیم از این که من این رو اینجوری تشخیص میدم، من انسان آزادی هستم. تشخیص این که من در توهم آزادیم یا واقعا آزادم، این خیلی مسئله مهمیه. هر اون چی رو که نیاز ندارم به من بدن و من تصور کنم که نیاز دارم چون دیگران هم مثل من فکر میکنن، این مهمترین بند اسارت ماست. از خنده‌ای صحبت میکنه که میگه من به یک خنده‌ای رسیدم که اون خنده، اون شادی با اون چیزی که شما به عنوان مسکن استفاده میکنید که آرومتون بکنه متفاوته. ببینید الان تو این جمعی که ما هستیم، مسلمانه که 4 تا جوک گفته شه همه میخندیم، اما اون این خنده رو نمیگه. اون میگه من به شادی و خنده‌ای رسیدم که از درون من میجوشه. به تک تک اینها برخواهم گشت توی صحبتهایی که امشب در خدمتون خواهم داشت. یکی دیگه از مهمترین راهنمایی هایی رو که به ما میکنه در رابطه با مسئله غم، میگه که شما، یه شعری رو داشتیم در داستان وکیل صدر جهان میخوندیم که میگفتش که چون غم از در غم در آید، در آغوشش کش به عشق، اگر درست یادم مونده باشه، از سر روه نظر کن بر دمشق. میگو وقتی که غم میاد، غم رو در آغوشت بکش روی عشق. اگر میخوای دمشق رو نگاه کنی، برو روی ربوه، برو بالای تپه، بلندی نگاهش کن. شما اگر به یه شهری میخواین برین، حالا مثل الان وارد یه شهری میشین، یا قدیم ها از یک دروازهی وارد شهر میشدین، یه آدم وقتی که وارد یک شهر میشد، حالا اون دروازه یا الان وارد یه محله هایی میشین، بسیار کثیفه، بسیار خونه ها خرابه، درب و داغونه، شما از شهر فقط همون رو میبینید. بعد هم میریم بیرون، میگم آقا من فلان شهر رفتم، من خودم بودم دیگه، به من میخوای بگی که اونجا بودم؟ این یک شهر داغونیه که همش خراب است. میگه اگه تو میخوای یک قضاوت صحیحی داشته باشی، برو از بالا نگاه کن به مسائل. شما اگر در روابط انسانی هم نگاه کنید، میبینید که ما وقتی با هم در تماسیم، فقط یک نقطه های ترسیمی هم رو میبینیم در اون ارتباطات ترسیمی، از حقیقت وجود هم آگاه نیستیم. شما میدونید ما با کسانی که زندگی میکنیم، غلطترین قضاوت ها رو راجبشون داریم، چون یک نقطه هایی رو فقط میبینیم و اون عکس، اون نقطه رو که میبینیم دیگه کورمون میکنه از اینکه بقیه اون فرد رو ببینیم، بقیه اون شهر رو ببینیم. دقیقاً دیدگاه ما نسبت به غم هم همینطوره. میگه شما وقتی که غم میاد، اتفاقی براتون میفته، فقط در آن همون غم رو میبینید. بابا یه ذره برو بالاتر نگاه کن، تأثیراتی رو که این مسئله، این مشکل در بستر زندگی تو خواهد داشت، نکات مثبتی رو که در تو خواهد داشت. تو مثل این که وارد یه شهر شدی یا یه با یه آدمی زندگی کردی، با یه آدمی ارتباط برقرار کردی، فقط یه نقطه هایی رو از این دیدی، عکس اینم هر جوی دلت خواسته بد کشیدی یا خوب کشیدی فرقی نمی کنه، فقط داری اونو می بینی. ولی این نقاط وجودی دیگه هم داره، شهرم همینطوره، فقط یه قسمت های ویرانه شدیدی. غم هم همینطوره، غم یک جای ظاهر شده، ولی تو میدونی بسیاری از گسترش های زندگی انسان به خاطر به وجود اومدن اون غم ها بوده؟ تو میدونی چه تأثیراتی داشته؟ تو این رو نمیبینی به خاطر اینکه فقط یک نقطه رو نگاه میکنی. اگر بری بالاتر و از بالا به دمشق نگاه کنی، دمشق رو متفاوت میبینی. اگر از بالا به یک شهر نگاه کنی، فقط محله های خراب یا محله های آبادش رو نمیبینی. اگر یک فرد رو هم از بالا نگاه کنی، فقط نقاط بد یا خوبش رو نمیبینی. اگر در زندگی خودت هم مصیبت هایی که سرت میاد از بالا بهش نگاه کنی، تأثیرات این پیکچر ها رو، تأثیرات این غم ها رو، حالا هر چی که اسمشو میذاری، در شکوفایی زندگی خودت خواهی دید. چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. یا همون جوری که دانایان از غم فرار میکنن، دو چندان غم از ما فرار میکنه. چرا؟ چون من غم رو با عشق در آغوش کشیدم، من از غم نترسیدم، فرار نکردم. اون چیزی که اتفاق میفته و خارج از کنترل منه، محال ممکنه فقط یک تأثیر بد داشته باشه. ده ها تأثیر بد و خوب داره. همه اینها رو باید کنار هم دید. مگر ما شهنه ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد.